أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ذیل این آیه مبارکه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که خدای متعال رسولش میفرماید که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا علی سبیل للجاء والاستقرار فی الدنیا کما یؤمنون عند المعاینة و رؤیت البعث و فی الاخره. اگه خدا میخواست کاری میکرد که همه در دنیا ایمان بیارن، بلاضطرار، یعنی چاره نداشته باشن که ایمان بیارن. اونطوری که قیامت که میشه که عذاب رو میبینن و حقایقی رو میبینن که در اینجا خبری ازش نبود، برای اونها فهمی ازش نداشتن، اونجا ایمان میارن، میگن آمنا. حتی فرعون موقعی که میخواست غرق بشه گفت آمن تو بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، یعنی وقتی آدم عذاب رو میبینه دیگه خیلی باورش میاد که اونتا. حضرت فرمود ولو فعلت ذلک بهم، خدای متعال به پیامبر میفرماید اگه این کار من باشون میکردم لم یستحقو منی ثوابا ولا مدعا. خب این که دیگه برای اونها فضیلتی نبود و نه از طرف من پاداشی میتونستن داشته باشن و نه ستایشی. ولیکن ارید و منهم ان یؤمنوا مختارین غیر مسترین، ولیکن من میخوام که ایمان بیارن با اختیار خودشون، بدون این که در فشار باشن، در اضطرار باشه. برای اینکه اینه که ارزش داره. لیستحق من زلفا و کرامت و دوام الخلود فی جنت الخلد، تا از طرف من استحقاق قرب پیدا کنن، استحقاق احترام و کرامت پیدا کنن، عزیز بشن و برای همیشه مخلد باشن در بهشت خود. یعنی خدای متعال همین که در وجود انسان همون چیزایی گذاشته که در حیوان هم هست، پس در حقیقت دو نوع جون در وجودش هست. جنود عقل که همونیست که به فطرت انسانیش مربوطه که در این جهت انسان مثل ملائکه، و جنود جهل یعنی همون چیزایی که تو حیوان هست و انسان هم هست، و هر کدوم هم دعوت میکنن، بیش از دعوت کننده نیستن. تو که شیطان هم که بیرونه کارش جز دعوت نیست، هر کدومشون دعوت میکنن به مقتضای خودشون. همطور که شیطان هم دعوت میکنه به اون چه که دلش میخواد. و صحنه کارزار وجود انسان این دو گروه دارن دعوت میکنن، و این انسانه که اگر درست اجابت کنه میشه انسان، اگه بفهمه که اجابت کیا بکنه میشه انسان، اگه نفهمه میشه اولاک کل انعام بل هم ازر. خب مرحوم آخون در بحث مسئله افلاطونی فرمودن که شون این حرف افلاطون برای فلاسفه قابل قبول نبود که هر نوع مادی یه فرد مجرد داشته باشه، که اون فرد مجرد علت به وجود آمدن اون افراد مادی نوع باشه و تدبیر افراد مادی هم با همون فرد مجرد باشه، چه میشه مثال افلاطونی. مثال افلاطونی رب النوع هست حتما، ولی هر رب النوع این مثال افلاطونی نمیشه. رب النوع وقتی میشه مثال افلاطونی که خودش هم فردی از اون نوع باشه. شیخ اشراق عقول ارضیه را ارباب انواع میدونه، اما افراد انواع مادی نمیدونه، لذا او قائل به ارباب انواع هست ولی قائل به مثل افلاطونی نیست، ولو اینکه فکر میکنه که باید مثل افلاطونی را اونچنان تفسیر کرد که من میگم. شیخ اشراق میگه همون ارباب انواع باید باشه، ولی خب اینا تأویل بود، همونطور که ابن سینا تأویل کرد، فارابی تأویل کرد، خفری تأویل کرد، محقق داماد تأویل کرد، اینا همه تأویل بود. 6 تأویل قبلا خوندیم برای اینکه اینا نمیتونستن بپذیرن حرف افلاطون. آخون تأویلات رو همه رو رد کردن، حالا رسیدن به اینکه باید کلام افلاطون رو بر همون ظاهرش هم کرد و تأویل نکرد. این سزاواره که، و درستش هم همینه دیگه، باید کلام هر کسی بر ظاهرش حمل بشه. اگه چیز دیگه مقصودش بود خب بود میگفت، همونطور خودش بلد بود بگه. جوری گفته که اینه میفهمونه، و اون چیه؟ این از چیه؟ بله بله، میگه انسان یک نوعه. حالا بله، طبق نظر افلاطون انسان یک نوعه، ولی خود ملا صدر نمیپذیره. اما حالا میریم آب، میفرمان که و بعد ما عرفت من ضعف تأویلات المذکورت للمثل الافلاطونیه. تأویل یعنی حمل بر خلاف ظاهر. وقتی اونا ضعیفه، ینبغی حمل و کلام افلاطون علی ظاهره. ظاهرش چیه؟ و هو ان لكل نوع جوهری مادی مثل آب. آب یه رب النوع داره، درخت خرما یه رب النوع داره، درخت سیب یه رب النوع داره، انسانم به نظر افلاطون یه رب النوع داره، چون به نظر افلاطون انسانم یه نوعه، همه افراد انسان یه نوعه. همطور که مشایین هم که بعد اومدن اونا هم همینطور میگفتن، اونا هم میگفتن که همه افراد انسان یه نوعه، پس یه رب و نوع داره. به کل نوع انجوهری مادیین فردن مجردن عقلیین، تجردش تجرد عقلیه، لذا میگن مثل افلاطونی غیر از مثال هایی است که اسمش میذارن مثل معلقه. مثل معلقه یعنی وجود های مثالی که بین مادی و عقول قرار دارن. موجود مادی اون است که مادی محسوسه، عقول اون است که نه مادیه و نه محسوسه و نه هیچ یک از خواص ماده، احکام ماده، صفات ماده رو داره. موجود مثالی یعنی اونی که ولو ماده نداره، ولو محسوس نیست، ولی صفاتی از مادیات در اون هم هست، مثل وزن، مثل شکل، مثل حجم، مثل رنگ. اونا یعنی مثل افلاطون معلقه، به اونا میگن مثل معلقه. ولی مثال افلاطونی وجود عقلی داره. گفتیم به کل نوع جوهری مادی فردن مجردن عقلیون، مجردن عقلیان هو علتون فاعلیتون للافراد المادیت التي للنوع. علت فاعلیه یعنی یخلقها و یدبر امرها، هم رب و نوعشون اونا رو ایجاد میکنه، چون رب هم یعنی خالق، ولی علاوه بر خالق مدیریت هم میکنه، اداره هم میکنه. فرمان رب هو المالک المدبر، یعنی اولا مالکه، یعنی هرچی این داره مال اوست، یعنی او بهش داده، علاوه بر این ادارش هم میکنه. علتون فاعلیتون للانواع المادیت التي لنو یخلقها و یدبر امرها ولذا یکونو اشرف منها. اگه علت، خب معلومه که علت اشرفه دیگه. پس در حقیقت یک نوع داریم ما، در هر یک از انواع یک نوع داریم، افراد بسیار مادی احیانا داره، ولی یه فرد مجرد هم داره که اون فرد مجرد اشرف از این افراد مادیه. چرا؟ اون علته، علت باید اشرف باشه. علت که نمیتونه در سطح معلول خودش باشه، به طریق اولا نمیتونه از اف باشه. خب اینجا اون وقت یه مسئله مطرح میشه، آخه این یه نوع یعنی افرادش مشککن به شدت و ضعف. میگه بله، انقلت ایمکنو به حالت انکاری داره سوال میکنه، ایمکنو ان یکون لنوع واحدن افرادون تختلف و به شدت و ضعف. میشه افرادش به شدت و ضعف مختلف باشن؟ و به عبارت اخرى هل یجوز تشکیک فی الماهیه، آیا میشه تشکیک در ماهیت؟ آخوند در شواهد فرمودن که ما در اسفار گفتیم که تشکیک در ماهیت میشه، ولی اینکه همه جای اسفار نیست، ولی خیلی جاهاش هست، از جمله همون آخرین فصل جلد اول که اونجا گفتیم مشهور اینه که آخوند اونجا میخواد تشکیک در وجود بگه، ولی یک کلمه فقط راجع به تشکیک در وجود در اون 15 صفحه، بقیهش همش راجع به تشکیک در ماهیت. و اونجا فرموده که تشکیک در ماهیت جایز. بله، هل یجوز تشکیک فی الماهیت نوعیه؟ بهشون میفرمایند که قلتو، اگه همچین سوالی بکنی، قلتو قد علمت ممامر. جاهای مختلف تو همین فصل جلد دوم هم با یک سطر، با نیم سطر اشاره کردن که میشه افراد یک نوع اختلاف داشته باشن در کمال و نه. قد علمت ممامر انه یجوز ان یختلف افراد نوع کمالا و نقصا. خب اینجا یکی کامله و اونی که علته، اونی که وجود مجرده، اونیست که همه کمالات، اینم نگفتیم، همه کمالات ممکن برای نوع رو داره، در حالی که افراد مادی شاید هیچ کدومشون مثل در غیر انسان همه کمالات ممکن برای نوع رو نداره. در انسان طبق نظر مشهور رسول اکرم داره یا دارا میشن تو این عالم، ولی اون از اول داره، اون رب و نوعه از اول داره. یجوز ان یختلف افراد و نوعه کمالن و نقصن. خب اینجا که میرسه آخون متوجه میشه به استدلال مشائین برای اینکه محاله همچین حرف. محال چی؟ محال است که ما یه نوع مادی داشته باشیم و یه فردش مجرد باشه. اینو مشایخ استدلال کردن برش و شیخ اشراق این استدلال رو در کتابهای خودش آورده و جواب داده و آخوندم همین کارو کرده. آخوندم همون استدلال مشایخ رو نقل میکنه و جواب میده. این قلت استدل المشاؤون على انه يستحيل ان يكون لنوع مادي فرد مجرد به قوله. مقدمه اولش میگن آقا اگر بخواهد یک نوع مادی فرد مجرد داشته باشه، مقدمه اولش لوکان لنوع مادین فردون مجرد، یعنی همون چیزی که موجب شد که این همه رفتن سراغ تعویل، اینه، این استدلال بود که گفتن آقا اگه یک نوع مادی یک فرد مجرد داشته باشه، که مجرد هم شما میگید مجرد عقلی، نوع مجردون عقلی، اگه بخواد اینطوری باشه لکان بعض و افراد ذالک نوع مستغنیان عن الماد. خب این روشنه دیگه، این ملازمش روشنه. شما میگید آقا یه نوع داریم، یک عالمه فرد مادی داره. مادی یعنی چه؟ یعنی نیازمند به ماده، یعنی ماده جزئی از اوست. اگه جزئشی یعنی نیاز داره دیگه، هر کلی نیاز داره به جز. میگید یه فرد مجرد داره، خب یه فرد مجرد یعنی اون ماده نداره، خب پس اون میشه بی نیاز. این خیلی روشن. اگر یه نوع مادی بخواد یه فرد مجرد عقلی داشته باشه، پس بعضی از افراد اون نوع میشه بی نیاز از ماده. مقدمه دوم، ولوکان بعض افراد ذالک نوع مستغنیان عن الماده بله مستغنیان عن الماده، اگه بخواد مستغنی از ماده باشه، خب پس بعد خود اون نوعه، اون حقیقت نوع مستغنی از ماده باشه. لکان حقیقت نوعه مستغنیتن عن الماده، اگه یه فرد از اون نوع بی نیاز از ماده است، باید اون نوع بی نیاز از ماده باشه. حقیقتش بی نیاز از ماده. چرا؟ برای اینکه فرد مگه چیه؟ لأن دلیل این که باید حقیقتش باید اون نوع حقیقتش لأنهو لو کانه حقیقت نوعه محتاجتن الالماده وقت لکان جمیع و افرادهی محتاجن الیها. اگه حقیقت نوع نیاز به ماده داره باید همه افرادش ماده داشته باشن. چرا؟ برای اینکه مگه فرد چیه؟ لأن الفرد لیس الا نفس حقیقت نو بغیر تشخص. و اینا میگید نو تمام حقیقت فردش، فقط نو مشخص نیست، اون تشخص داره. اگه نو تمام حقیقت فردشه و این نو محتاج به ماده، خب پس اون فرده هم که همون حقیقته، فقط یه چیز اضافه داره، اون حقیقتی که باید داشته باشه. نو تمام حقیقت فردشه، خب پس همون حقیقت رو باید داشته باشه، علاوه بر این باید تشخص هم داشته باشه. از لأن الفرد لیس الا نفس حقیقت نو به قید تشخص. پس بنابراین اگه بعضی از افراد نو مستغنی از ماده شدن، باید حقیقت نو مستغنی از ماده باشه. چون اگر حقیقت نو محتاج به ماده باشه، باید همه افرادش محتاج به ماده باشن، چون فرد چیزی جز خود همون حقیقت نیست به اضافه تشخص. مقدمه سوم، ولو کانت حقیقت و نوعه مستغنیتن عن الماده. خب اگر حقیقت نو مستغنی از ماده شد، وقت لکان جمیع و افرادهی مستغنیان آنها، وقت همه افراد بشن مستغنی از ماده. چرا؟ چون مگه با همون به همون دلیل، چون مگه فرد چیزی جز همون حقیقته؟ لأن همون دلیلی که بالا گفتیم، لأن الفرد، لأن فرد نوعه لیس الا نفس حقیقت نوعه به قید تشخص. مقدمه چهارم، لکن التالیه باطلو لانه خلفان. بابا گفتیم نوعی داریم مادی، نوع مادی که محل نزا نیست، اون که شک نیست که هست. همه دعوا سر اینه که این انواع مادی فرد مجرد هم دارن که اسمش بشه مثال افلاطونی یا نداره. ما با این استدلال به شما ثابت کردیم که اگه بخوای اون فرد مجرد رو قائل بشی، باید دیگه نگی این نوع مادیه، یعنی باید از اون چه مفروض اولیت بود دست برداری. این استدلالیست که مشایین کردن برای چی؟ برای نفی مثل افلاطونی. آخوند این استدلال رو نقل میکنه، بعد میگه که انقلت، اگه همچین استدلالی به رخ ما بکشید، قلتو هازل استدلال مختصون به بالانواع المتواتعه، اگه نوعی متواتی بود حق با شما، ولی اگر نوع ما مشککه، همه حرف ما اینه که میشه یک نوع مشکک باشه. مشکک باشه یعنی چی؟ یعنی افرادش به کمال و نقص فرق داشته باشه. خب اگه میشه مختصم، و اما اذا کان النوع مشککن فیجوز ان یختلف افراده بالکمال و نه. بله شما میفرمایید حالا آخونده و هنوز نرسیده به اونجایی که شما رسیدید. شما رسیدید به چی؟ به این که تشکیل در ماهیت نوعی محاله. ایشون میگه ما تو اسفار تشکیل در ماهیت نوعی را قبول کردیم، ازش دفاع کردیم، قائل شدیم. ولی این که خود ایشون بعد از این که میگه در اسفار این کار کردیم، در شواهد این جمله رو داره، میگه ما حالا میگیم نه نمیشه، حال فعلا به اونجا نرسیدیم، فعلا داریم حرف آخوند رو نقل میکنیم. اینجا داره اینطوری میگه، میگه آقا این که شما این استدلال رو میکنی به خاطر اینه که تشکیک در ماهیت نوعی به نظرت میاد نشدنیه، در حالی که ما میگیم شدنیه. خب وقتی شدنیه، خب میشه یه فردش کامل باشه یه فردش ناقص؟ خب فرد کاملش یعنی چون کامل ماده نمیخواد، فرد ناقصش چون ناقصه محتاج به ماده است. پس اینو درستش میکنیم. یجوز ان یختلف افراده بالکمال و نقص والکامل لکماله لا یحتاج الی ماده و ناقص لمکان نقصه محتاج الی. حلش کرد. حال فعلا این عبارت رو بخونیم. بله، فلحریو ان یحمل کلام الابائل علا ان لکل نوع من الانواع الجسمانیت فردن کاملا تاما فی عالم الابداع. سزاوار اینه، یعنی چه؟ یعنی حقش اینه که کلام شخص رو بر ظاهرش هم کنیم. افلاطون هر چی گفته همونو ما هم بگیم، نه اینکه بیایم بگیم افلاطون قائل به مثل افلاطونی بود، ولی مثل افلاطون رو یه جور که خودمون دل میخواد تأویل کنیم. نه، این سزاوار نیست. سزاوار این است که هم شود کلام افلاطون بر چی؟ بر ظاهرش. یعنی باید هم کرد کلام هر کسی را بر ظاهر کلام. خب ظاهر کلام افلاطون چیه؟ ظاهر کلام افلاطون اینه که لکل نوع من الانواع الجسمانیه فردن کاملا تاما فی عالم الابداع. هر نوعی از انواع جسمانی یه فرد کاملی داره که تامه، یعنی دیگه هر چی میتونست داشته باشه داره، هر چه براش امکان داشت بالفعل داره، برخلاف افراد مادی. افراد مادی با حرکت میخوان به اون برسن، اما این از اون اول داره.
این خودش هم علته.
بله، همین الان میگه هوال اصل ول مبدع. این فرد کامل اصل و علته، مبدع یعنی علت، و سائر و افراد نو فروع و معالیل و آثار له. بقیه افراد نو، اون اگه اصل، اینا فرعن، اون ریشه است، اینا شاخن. اگه اون مبدع یعنی علت، اینا معلول و آثار او هستن. و ذالک اون فرده کامل تامه لتمامهی و کمالهی لا یفتقر الی مادتن ولا الی محل متعلق به، چون تام و کامله نیاز به ماده نداره مثل جسم، مثل صور نوعیه، و نه به محلی که به او تعلق بده، یعنی مثل نفسم نیست. نفس که بگید در مقام فعل وابسته به این ماده است، یعنی نمیتونه کاراشو بدون ماده انجام بده، نمیتونه بی چشم ببینه، نمیتونه بی گوش بشنوه، نمیتونه بی بدن مثلا این کتاب رو حرکت بده. اما به خلاف حاضهی اون تام و کامل چون هست نیاز نداره الا ماده ولا الا محل متعلق به. به خلاف حاضری، به خلاف این افرادی که تو این عالم ماده هستن، فا این حال ضعفه ها و نقصه ها مفتقرتون الا ماده، حالا یا فی ذاته ها که همون اولی بود لا یفتقر الا ماده در مقابل این بود، او فی فعله ها، او فی فعله ها مال اون دومیه که یعنی در ذات متعلق به ماده نیست ولی در کارش متعلق به ماده هست، پس یه محلی میخواد که به او تعلق. خب آقا شما گفتید یه نوع یه فرد کامل داره مجرد یعنی بی نیاز از ماده، یه افرادی داره مادی یعنی محتاج به ماده، مگه میشه این؟ میگه وقت علم تا این جواب انقل تعبله، جواز اختلاف افراد نوع واحدن کمالن و نقصن. قبلا فهمیدی کجا؟ در فصل پنجم از مرحله سوم، آخرین فصل جلد اول، اونجا ما بحث تشکیک در ماهیت رو مفصل گفتیم و اونجا به شما ثابت کردیم که میشه افراد یک نوع از نظر کمال و نقص با هم فرق داشته باشه. و قول و بعضهم، قول و بعضهم اشاره به اون انقلت دومی است که ما اونجا نوشتیم، یا به تعبیر دیگه استدلال مشایین برای این که این چیز محاله. این که ما یه نوع داشته باشیم، یه مجموعه افراد مادی داشته باشه، یه فرد مجرد عقلی داشته باشه که اون فرد مجرد عقلی علت بقیه اون افراد مادی باشه، اونا استدلال کردن برای اینکه یه همچین حرفی که افلاطون میزنه این محاله. میگه و قول و بعضه هم، این که بعضی ها یعنی مشایی چی گفتن؟ گفتن ان الحقیقت الواحدت کیف یقوم بعضها بنفسه و بعضها بغیره. یک حقیقت چون نوع دیگه، این جنس نیست که بگی جنس حقایق مختلفی میتونه باشه، در یه جا یه نوع یه جوره، در یه جای آساد، نه. حقیقت واحده یعنی نو، چون ما میگیم مسل افلاطونیه، اینا همون ارباب انواع هن. حقیقت واحده که نوعه، چگونه یقوم و بعضها به نفسه، بعضیش بعضی افرادش قائمه به خودشه و اون مجرده است، همون مثال افلاطونیش، و بعضها به غیره، ولی بعضی افرادش قائمه به غیر مادی هن، همشون وجوده مادی، در حالی که ولو استغنا بعضها عن المحل لاستغنا الجمیع، اگر بعض افراد نو از محل مستغنی شدن، معناش اینه که خود نو مستغنیه. چرا؟ چون نو همین تو این فرد هست، به تمام حقیقته در این فرد هست، و اگر خود نو مستغنی شد، اون وقت لاستغنا الجمیع، همه افراد نو هم میشن مستغنی، چون بقیه افراد هم همون حقیقت رو دارن دیگه. میگه و قول و بعضهم که چون این استدلالی کرده اند لیس به صحیح مطلقا، میگن نفی اطلاقه، یعنی صحت علل اطلاق نداره، یعنی چه؟ یعنی صحیح هست ولی مال انواع متواتع. اما اگر یه نوعی مشکک شد دیگه این استدلال اونجا صحیح نیست. لیس به صحیح مطلقا، مطلقا صحیح نیست، بل فی المتواتعه، بلکه در اون حقایقی که متواتی باشن صحیحه. چرا؟ فإن استغناء بعض وجودات عن المحل انما هو به کماله. اینکه بعضی از فردها از محل مستغنیان که همون مثال افلاطونی باشه به خاطر اینکه کاملن و کماله به جوهریته و قوته، کمالش به اینه که جوهر است و قویه و کقایت و نقصهی به عرضیتهی و ضعفهی و اضافتهی الی محل، نهایت نقصش هم به اینه که عرضه. عرض این در حقیقت دخالت حرف شیخ اشراق و مبنای شیخ اشراق در استدلال. چون آخون از رو شیخ اشراق می نویسه دیگه توجه نمی کنه که بابا شیخ اشراق میگه هر چیزی که حال در محل بود میشه چی؟ عرض. در حالی که آخوند که اینو قبول نداره، میگه آقا وجود فی نفسه لغیره دو رقم داریم، عرض و جوهر. عرض، عرضی که خب معلومه جوهرش چیه، همه صور نوعیه و جسمیه که جوهرند، ولی در این حال وجود لغیره دارن، محل دارن. یه وقایت و نقصهی به اینه که عرض باشه. نه آقا، آقای آخون طبق مبنای شما لازم نیست عرض باشه، جوهره، ولی جوهریست که ضعیفه و اضافه به محل داره. فلا یلزم من حلول شیئن حلول ما یشارکه فی الحقیقت المشترکه. پس اگر یه چیزی حال شد، از حلول او لازم نمی آید حلول اون چیزایی که با او شریکن در نوع، در اون حقیقت مشترک. حقیقتشون یکیه، ولی یکیش حاله، یکیش حال نیست. اون که حاله به خاطر این که ضعیفه، محل میخواد. اونی که قویه این ضعف رو نداره، محلم نمیخواد. فلا یلزم من حلول شیئن، از حال بودن چیزی لازم نمی آید حلول ما یشارکه فی الحقیقت المشترکه. این که حال باشه اون چیزایی که با اون شی شریک است در اون حقیقت مشترک، لازم نمیاد که در جایی که مشکک باشن بعد از تفاوت بینهما بالکمال و نقص و شدت و ضعف، بعد از اینکه اینو حاله با اون غیر حاله تفاوت دارن در کمال و نقص و شدت و ضعف. این فعلا بیان مرحوم آخوند، حالا هنوزم ادامه داره، فعلا حالا بخونید. بله هم